من الشیطان الرجیم. رحمان الرحیم. الزارع الرازق الرقیب الرؤوف الرائی السلام. ما در اسماء الحسنا در دو کلمه مقدسه الرحمن و الرحیم و در معنای رحمت بحث کردیم. البته بحث بقدری که ضرورت داشت و قابل تفاهم در این جلسه بود یا ضرورت اقتضا می‌کرد انجام دادیم. دیگر از اسماء الحسنا در این حدیث شریف اسم الزارع هست. البته الزارع آخرش همزه هست، همزه روی یا نوشته می شد و اولش با زال، زالی که رفیق دال هست. کلمه الزارع و این اسم مقدس مشتق است از الزرع، زال و را و همزه الزرع. و بنده این عبارت لغت را میخوانم: الزرع اظهاره تعالی ما ابداه، یقال زرع الخلقه ای اوجد اشخاصهم. زرع یعنی ظاهر کردن و پراکنده داشتن آنچه خداوند آن را ابداه، آن را ایجاد کرده است. عدم در مقابل وجود هست، خود وجود ظهور هست. البته وجود تعریف ندارد و این مطلب را فعلا نمی شود بحث کرد چون بحث ما در اینجا نیست، ولی این مقدار ضرورت دارد من عرض کنم. وجود که تعبیر فارسی آن هستی هست، وجود و هستی تعریف روشن ندارد، ولی مفهوم وجود و معنای هستی در ذهن ما یک مفهوم و معنای بدیهی می باشد. ما اگر بگیم وجود، معناش را همه می فهمند، هستی را مردم می فهمند و مرادف این لغت را در هر زبانی همگان می فهمند، زیرا وجود و هستی در مقابل عدم و نیستی گفته می شود. لازمه عدم خفا، مخفی بودن، لازمه عدم پنهان بودن، لازمه عدم آشکار نبودن، لازمه عدم بی اثر و بی خاصیت بودن است. لازمه عدم یعنی هیچ و پوچ، این است. و چون وجود نقیض عدم هست، پس وجود چون عدم خفا بود، پس وجود یعنی ظهور، وجود یعنی آشکاری، یعنی پیدایی، وجود یعنی دارای آثار بودن، منشأ آثار بودن، وجود یعنی ظهور. این از خصوصیات وجود هست. حالا اگر گفتیم خداوند چیزی را ابدا، ابدا با همزه، که همزه را شما عرف می فرمایید، ولی این تعبیر غلط هست. در ادبیات الف اعراب و حرکه بر نمی دارد، حرف همیشه در آخر کلمه واقع می شد. این که ابدا می گیم اول فتح و زبر دارد، این همزه است. ابدا یعنی ازهره، معنی ابدا این است خداوند ابدا کرد یعنی وجود داد. وقتی وجود داد، این دادن وجود معنیش این است یعنی اثر برو بخشید، یعنی ظهور برو بخشید، یعنی از پنهانی در آورد، یعنی واقعیت بهش داد. اینا تعبیرات مختلف ابداع و وجود هست. وقتی چیز واقعیت داشت و ظهور داشت و پیدا کرد، این دارای شخصیت، تعین و خودیت خواهد بود. الان در مقابل این ما، این پنکه در خارج، یک ذاتی، استقلالی، شخصیتی دارد. و این که ما میگیم این، یعنی شخصیت خارجی، این شخصیت خارجی مال وجود است، لازمه وجود هست. پس هر وجود خارجی دارای شخصیت و دارای واقعیت مخصوص به خود هست. محال است یک واقعیت واقعیت دیگر شود، محال است دو واقعیت یک واقعیت باشد. هر وجود یک واقعیت مختص به خود دارد و مخصوص به خود دارد. نتیجه مقدمه این است، هر یا خداوند چیزی را ابداع کرد و آشکار وجود بهش داد، آن چیز و آن وجود دارای شخصیت و خودیتی خواهد بود. پس به تعداد وجودات خارجیه ما شخصیت ها داریم، ما خودیت ها داریم، خود او، خود این، خود آن، خود آن شی. اینا اینجورن، اینا تابع وجود اشیا هستند، تعینات اشیا. این حالت خودیت هر شی، استقلال هر شی، این که واقعیت هر شی با واقعیت چی دیگر آمیخته نمیشد، مخلوط نمیشد. این را میگن زرع. زرع یعنی شخصیت های قائم به ذات، زرع یعنی شخصیت های غیر مخلوط به هم، زرع یعنی دوگانگی اشیا، یعنی دو شخصیت بودن دو شی. که از این تعبیر عامیانه آوردند، زرع و زرع یعنی پراکندگی، اشیا را پراکنده کرد و پراکنده آفرید. پراکنده معناش بی نظمی نیست، در هم بر هم بودن نیست. این معنای بسیار عامیانه و غلط هست، بعضی ها اینجور لغت را معنا کردند. پراکنده بودن معناش این است، یعنی به تعداد وجودات خارجیه ما شخصیت خارجی داریم، خودیت اشیا داریم و آثار اشیا داریم و امتیاز اشیا از همدیگر داریم، استقلال اشیا داریم. این استقلال ها به تعداد وجودات، این قیام به ذات ها به تعداد وجودات، این شخصیت ها به تعداد وجودات، این جدایی اشیا از همدیگر است. و این جدایی و استقلال ها را تعبیر می آورند با پراکندگی، و این پراکندگی به این معنا، معنای زرعه هست. زرعکم یعنی شما انسان ها پراکنده کرد. هیچ یا من زید نمی شدم، من شخصیتی برای خود دارم و زیدم شخصیتی برای خود دارد. در تمام مراتب هستی هر کس برای خود شخصیتی دارد. شما خصوصیات یک فرد را ملاحظه فرمایید، چه خصوصیات جسمی، چه روحی، چه خیالی، چه حسی، چه وهمی و چه عقلانی، چه مادی و چه معنوی. هر شخص برای خود شخصیت و تعین و خصوصیتی دارد که مجموع این خصوصیت فقط در این شخص است، در شخص دیگر پیدا نمی شود و محال از پیدا شود. چون محال از پیدا شود پس این یه شخصیت ممتاز است، ممتاز یعنی امتیاز یافته و جدا شده از شخص دیگر. اونم در مرتبه ذاتش جدا از این است، دیگری هم در مرتبه ذاتش جدا از این است و این معنای ذره است. افراد را از هم ممتاز کرد، افراد از هم سوا کرد با شخصیت ها، و این شخصیت ها این ذات افراد هست که اینا ذاتیات میگن در اصطلاحات علمی، این دازمه ذات اشیا هست. پس خداوند زارع هست، یعنی شخصیت ده هست، امتیاز آفرین هست. با اینکه همه اشیا موجودند، در این موجود بودن غیریت از هم دارند، امتیاز از هم دارند، پراکنده از هم دیگرند، یعنی عینیت با هم ندارند، هر کدام برای خود خودیت و منیت خاصی دارد که خودیت و منیت هیچ کدام از اینها عین دیگری نمی شود. تشمودید و این خودیت های اشیا از نظر کمال و نقص، بلندی و پستی، سعادت و شقاوت در انسان ها متفاوت است و این کمال و نقص البته منحصر به انسان هم نیست. همه اشیاء و موجودات بدون استثناء، جمادات، معدنیات، نباتات، انواع حیوانات در عالم طبیعت یا خود انسان ها، هر یکی از اینها که شمردم و غیر اینها، در کمالات متناسب خود غیر هم دیگرند. هر نبات غیر نبات دیگر است، یک درخت که دارای هزاران برگ است، هر برگ در ذات خود شخصیتی دارد، شخصیت وجودی، و شخصیت وجودیش غیر شخصیت وجودی دیگر است. محال است دو برگ عین هم دیگر باشد، محال است دو عدد میوه یک درخت عین هم دیگر باشد، محال است دو شاخه یک درخت عین هم دیگر باشد، محال است دو فرزند یک نژاد عین هم دیگر باشد، محال است دو شاخه یا دو عدد مثلا ساقه یک ریشه علف عین هم دیگر باشد. حتی دقت بکنید، محال است دو چشم یک انسان عین هم دیگر باشد. شما از مراجعه به منزل یا جای دیگر، آینه را درآور خوب در خودتون نگاه بفرمایید، حتی دو چشم شما که یک فردید این هم دیگر نیست، دو چشم دو شخصیت دارد و دو وجود مستقل دارد، با اینکه از لحاظ دیگر این دو وجود جزء یک انسان هست. تشمیدید؟ دو دست در یک انسان محال است این هم دیگر باشد، دو پا در یک انسان محال است این هم دیگر باشد، دو ابرو در یک انسان، در یک صورت محال است در همه جا از همه حیث این هم دیگر باشد. و این لازمه هستی و وجود است. هیچ طبیعیدان و هیچ دانشمند فیزیکی این رقم که ما مسئله را توضیح می کنیم نمی تواند این حقایق را توضیح کند. و دیگه من از می گذارم، با اونها هم ما جای نداریم، آقایان هم یک رقم دیگر توضیح می کنند و در هر حال این را زرع می گند. یکی از اسماء حسنا پروردگار زرع هست، یعنی وجودات را ممتاز و از این نظر، از نظر خصوصیت شخصی و از نظر خصوصیت وجودی غیر هم و جز هم و پراکنده و ممتاز از هم آفریده است. و این صفت بسیار مظهر آیات خداوند است، زیرا این امتیاز در عالم خارج از آیات حق است، زیرا موجودات خارجی از حیث شماره و عدد در طول زمان غیر متناهی موجودات غیر متناهی هستند. پس شخصیت های غیر متناهی در این جهان در طول تاریخ می آید، چون شخصیت های غیر متناهی می آید پس امتیازات و تعینات غیر متناهی خدا در اینها میدهد، این امتیازات و شخصیت ها غیر متناهی را اسم مبارک عزار اداره می کند و باید هم اینچنین باشد. یک مبدع غیر متناهی می خواهد که بتواند نظام غیر متناهی را اداره کند و بسازد و بیافریند. تشکر مدید. این معنای اسم احسن عزار هست. یکی از اسماء الحسنا پروردگار هست. اونجا که مثلا در دعا ما میگیم یازاره، ای خداوندی که شخصیت های گوناگون و متفرق به همه موجودات و از جمله به انسان ها داده ای، به من شخصیت با کمال، به من شخصیت متعادل، به من شخصیت مستکمل، به من شخصیتی که نزدیک به تو باشد، به من شخصیتی که بتواند بر تو تشبه بیابد و به کمالات تو نزدیکتر باشد عنایت بفرما. انسان این حقایق را که از خدا میخواهد متوسل باشد به اسم مقدس عزار. شاید به این صورت مطلب را شما عزیزان تا به حال نشنیده بودید. توسل به اسم عزار برای استکمال وجود، برای استکمال تعینات وجود و برای استکمال تمایز شخصیت هر انسان، چنگ زدن به این اسم و توسل به این اسم به شرط این جدی و خالصانه باشد بسیار نافع هست و کمندی هست بین انسان و بین ذات حق، که اگر این توسل توسل جدی و واقعی باشد دست انسان را میگیرد و انسان را از بی‌نوایی و منقصت نجات میدهد. این راجع به اسم احسن. و این اسم از اسماء افعال هست نه اسم ذات. یعنی خداوند در مقام ذات عزار نیست، زیرا ذر راجع به مخلوقات هست. اگر نیافریند، اگر ایجاد نفرماید، یه عزار نیست. اون وقت عزار از شخصیت گوناگون بخش است. اونگاه خداوند به ذوات تعینات و امتیازات میدهد که بیافریند. آفرینش کار خداست و فعل و سنت خداست. پس از اسماء فعل هست. چون از اسماء فعل است، پس در مقام توسل به اسم فعل و به اسمایی که واسطه است بین ذات و بین افعال حق، در اون موقعیت و مرتبت انسان باید بین اسم متوسل شود و این اسم در اون موقعیت و مرتبت کارگر است و در جهان فعال هست. و فعال است نسبت به همه موجودات، در مجردات فعال است، در عقول فعال است، در عالم برزخ فعال است، در عالم مثال منفصل قبل از عالم طبیعت فعال است، در عالم طبیعت فعال است و در یک جمله در تمام ماسوا الله تبارک و تعالی این اسم مبارک فعال است. پس به طور مطلق اگر ما بگیم یا زارع کل مخلوق، این کلمه حق است. خداوند زارع و شخصیت ساز همه مخلوقات است و این اسم زارع است که نمی‌ذارد این شخصیت ها با هم دیگر آمیخته شوند و مشتبه گردند. و از این لغت و مشتقات این لغت در مواد دیگری هم استعمال شده است. حالا من یکی دو آیه را برای مواد مصرف نمیشتم، نه از اسماء افعال. اسم فعل را همون بود که معنا کردیم برای شما. مثلا ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، این آیه راضی به همون مقام فعل خداست. میگه ما در مقام خلق و شخصیت بخشیدن شخصیت ها یکسان نیستند. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، ما شخصیت بخشیدیم، ما آماده کردیم، ما تهیه دیدیم، ما امتیاز دادیم افرادی از جن و انس را برای جهنم و برای بهشت. این آیه قرآن هست و آیه بسیار جالب و پرمعنا و حق است. یعنی شخصیت ها انسان در استعداد و آمادگی خیر و شر مساوی نیستند. بعضی از ذات ها، بعضی از شخصیت های ویژه بعضی از انسان ها آماده ترند برای دریافت سعادت، اینجور نیستند، اینا آماده بهشتند. گرچه ممکن است این آمادگی را از دست بدند و بعد جهنم برند، برای آماده ترند به بهشت. بعضی از شخصیت ها و ذات ها و امتیاز ها در انسان ها پیدا می شوند که آماده ترند به جهنم. ما پراکنده کردیم در این عالم افرادی از انسان ها را، مهیا کردیم افرادی را برای جهنم و برای بهشت، چه از انسان ها چه از جن ها. اصلا این طور نیست. شما دو فرزند را در یک منزل ببینید، یکی از اول دوست دارد حرف راست بگوید، از اول آماده است در هر مطلبی دقت کند، تحقیق کند، از اول آماده است برای اینکه واقع بین باشد. یکی از اول آماده است دروغ بگوید، برای والدینم تلقین کنند، خواهش کنند، امر کنند، راهنمایی کنند، با دروغ نگو، پولم بهش بدن، چشمشم بر جیب بریزن، دروغ نگو، جایزه هم بهش بدن، دروغ نگو. نه، هم جایزه را میگیرد هم دروغ میگیرد. این آمادگی خاصی در ذات انسان هست. این را علیکم السلام با نظر عامیانه و با کنجکاوی سطحی نمیشه پیدا کرد. آیا این دماغ این شخص، گوش این شخص، چشم این شخص، معده این شخص، کلیه این شخص این را وادار کرده دروغ بگرد؟ نمیشد این را این رقم تحلیل کرد، این رقم پیدا کرد. همین اندازه من میتونم بگم شخصیت این فرد، مجموعه خارجی این فرد این را مختزی هست و میکشد برای اینکه بد کار کند، دروغ بگوید، مال حرام بخورد، مال مشتبه بخورد، چخان بگوید، زیاد حرف بزند کم معنا. بعضی ها از طفولیت کم حرف میزنند پر معنا، اینجور نیست؟ اینجور دیگه. بعضی ها زیاد میخندند مهمل و بی اراده و بی اعتبار، بعضی ها کم میخندند پر معنا، دقیق، معتبر. متاع کفر و دین بی مشتری نیست در عالم، گروهی آن گروهی این پسندد. این به اعتبار این زرعنای قرآن هست، نه قرآن جبرن اینجور کرده است، عوامل خلقت اینجوره دیگه. یک گله داره راه میرود، در این گله ها من گاهی را هم بده افتاده نشینده بودم، عیانا هم دیدم در این گله ها معمولا یک بز پیدا میشد، همیشه در گله جلوتر میدود. حالا در عالم زرعنای خدایی در وجود این بود چه هست؟ چه حریص هست؟ حوث باز هست، می جهد، می دود، خوشش میاد همیشه جلو بیفتد. بعضی ها هم بوز گله انسانیت هست، خوششون میاد جلو بیفتند، زیاد بیچرند، زود بیچرند، مطرح شوند، در هر جا اثر انگشتی داشته باشند. شاید مقصد دیگری هم ندارد ولی این را دوست دارد. حالا بعضی عمیق‌تر از اینند، در ضمن این پول هم دوست دارد، شهرت هم دوست دارد، مطرح شدن هم دوست دارد. این معنی زرعنا هست. قرآن بسیار عمیق سخن گفته است. شخصیت های انسان ها مختلفند، ولی به بو علی سینا پیشنهاد وزارت می کنند. ایشون میگه من شغلم خیلی زیاد است، سوار اسب می شود و کتاب ها را در بغل می گیرد و فرار می کند از وزارت. یک کار دارم، وقت و حوصله‌اش هم ندارن، و کتاب ها را می نویسد. بعد از 1320 سال بازم کتاب در مدارس مرکز تعلیم و تعلم هست. اونم یه شخصیت از ذاتش می جوشد. اون وقتی که حرف را می زد، نه معلم پیشش بود، نه پدر در اونجا بود، نه جبرئیل بهش نازل شده بود، تنها بود. یکی در راه علم میره زندان، یکی در راه سیاست میره زندان، یکی در راه پول میره زندان، یکی در راه خیانت میره زندان، یکی به خاطر امانت میره زندان. اینجور نیست؟ برای از جرم آن جهنم کسی هم نجد نبرز. حالا این آیه یک جهت شرموده، در مقابل جهنم بهشتم هست. مفهوم آیه این است: برق زرعنا للجنه کثیرا من الجن والانس، جمعی از انسان ها و اجنه در راه بهشت آماده اون هستند. این تفاوت شخصیت ها هست. و من این مقدار وقت شما گرفتم معذرت میخوام، منظورم از این توضیح ناچار بودم که معنی زرع روشن شود، و اینکه قرآن عنایت خاصی بر این کلمه دارد. و این اسم احسن خدا، این اسم خدا در مقام فعل فراگیر است، جهانگیر است، و اسم فعل است، یعنی در مقام فعل این اسم است، نه در مقام ذات، و تنها به عالم طبیعت هم مربوط نیست، به کل آفرینش شامل است. و علاوه بر اینکه از اسماء الحسنا است، قرآن هم به این کلمه توجه خاصی درباره انسان و اجنه، یعنی درباره مکلفین و کسانی که از آسمان وحی میگیرند و مکلفند متوجه هست. یک آیه دیگرم باز نوشتم، شما را بخوانم: و انفقوا مما رزقناکم. آیه بسیار خوبی هست. حالا قبل از این آیه من رزقنا را یک کلمه را به شما عرض کنم. در آیه رزق، کلمه رزق آمده است. قبل از اینکه آیه را بخوانم، اول رزق را شما توجه فرمایید. رزق یکی از اشتباهات ما این است، یعنی اشتباهات مردم عامی و عوام و اهل عرف. ما رزق که میگیم خیال میشه رزق یعنی خوردنی ها. اگر انسان پول داشت، چیز را جمع کرد و به شکم فرستاد، رزق این است. هر کی زیاد بخورد روزی فراوان دارد، هر کی کم بخورد روزی کمتر دارد. و من انشاءالله در دوره سابق معنا کردم، در این دوره در آیه مناسبی که خواهد آمد در قرآن شریف مفصلتر و طبق بعدم که این دوره مفصل هست، رزق را در قرآن معنی خواهم کرد. در قرآن رزق معنی اکل خوردن و معکولات و خوردنی ها نیست. البته خوردن و خوردنی ها را شامل می شود، اینها از موارد رزق است و رزق بر این منحصر نیست. حالا چرا باشد برای تفسیر، الان من تفسیر نمیگم، ولی اجمالا نکته را عرض می کنم. رزق اصل معناش لغتا این است: الرزق العطای الجاری، تا رزق معنی عطا، بخششی که جریان دارد. هر بخششی که درباره انسان اون بخشش تحقق پذیرد و وجود داشته باشد، این بخشش نسبت به انسان را رزق می نامند. انسان اگر فاقد کمال باشد، کمالی را نداشته باشد و فاقد کمال باشد، این بی‌رزق است. اگر مبدعی کمال را بر انسان اعطا کند، بذل کند، انسان میشه صاحب رزق. و این بذل و بخشش کمال تنها خوردن نیست، یکی از مواردش خوردن هست. حالا موارد بخش چند تا هست عرض می کنم. چهار مورد است. یکی گاهی کمال کمال دنیوی است، گاهی کمال کمال اخروی هست. این یک تقسیم است. کمالاتی از مال دنیا، لباس خوب، خوردنی خوب، پست و مقام خوب، جاه و منزلت در بین مردم، ثروت حسابی، عرض کنم امکانات زندگی، اینها کمالات دنیاست. همین ها رزق است. به این معنا اگر ماشین حلالی برای انسان باشد سوار بشد رزق است، ساختمان خوب رزق است، لباس مناسب رزق است، دوست خوب رزق است، راهنمای خوب رزق است، و امثال اینها رزق است در دنیا. یک رزق هم رزق آخرت است. رزق آخرت اون چیزی است که وسیله سعادت باشد. پیامبر رزق است، راه رزق است، امام رزق است، عالم مفید، عالمی که معصر در باطن انسان باشد و عالم بالله باشد رزق است، بندگی خدا رزق است، قرآن رزق است و امثال اینها. رزق یعنی کمال یا کمال دنیاوی سی اخروی. یک رزق یا معنی نصیب، نصیب و بهره. انسان از چیزی بهره داشته باشد. جای افراد انسان بی بهره اند از کمال، این خب رزق ندارد. جای بهره مند اند چیزی سواد و معلومات ندارد، بی سواد است، نمیتواند بخواند بنویسد، خب بی رزق است، بی نصیب است. یکی این نصیب را دارد، روزی دارد. در این نصیب هر چه زیادتر نصیب داشته باشد رزقش بیشتر است، هر چه بهتر بیشتر. رزق یعنی نصیب. این معنای دوم. معنی سوم، رزق یعنی اون چیزی که به معده انسان برسد، به جوف انسان برسد. شمون رزق عامیانه است، قضا و خوراک به اون معنا هم گفته می شود که معنا را همه خوب می دانند. من توضیح نمیدم. این هم یک معنا. حالا این آیه را شما توجه فرمایید. و انفقوا مما رزقناکم. یکم رزق به معنی علم، این به خصوص اینجوره. رزق در روایات هم هست، رزق به معنی علم. علم، علم هرچه صافتر، هرچه مفیدتر، هرچه قلب انسان را روشنایی بخشد و دل و جان را آرامش بخشد و انسان را در اراده و تصمیم قوی تر کند و انسان را نیرو بخشد، اون رقم علم رزق است. هرچه انسان را صحت و سلامت معنوی بخشد و نیرو بدهد، این گونه علم رزق است. این چهار معنا. حالا آیه را ببینید. و انفقوا مما رزقناکم. خدا میگه ما به شما رزق دادیم، روزی دادیم، از قبیل خوردنی ها به این معنا، از قبیل بخشش های دنیا و آخرت ما به شما دادیم، این هم رزق است. ما انبیا فرستادیم، علم دین دادیم، ما به شما نعمت های دنیا دادیم، ارقام نعمت های دنیا، این رزق است. ما به شما بهره دادیم از هر چیز، این هم رزق است. ما به شما علم و توانایی دین دادیم، این هم رزق است. از این رزقی که به شما دادیم، از ارقام چهارگانه رزق، شما از این روزی خود به دیگران انفاق کنید، ببخشید، نفقه بدید، حبس نکنید، دیگران را بهرمند سازید. چرا؟ برای اینکه من قبل انیتی احدکون موت، خواهید مرد، اگر بمیرید و اون دارایی خود را با خود ببرید، دیگران را محروم بدارید، از شما یادگاری نمی ماند و شما نعمت و عطیه خدا را ضایع کردید، حبس کردید، زندانی کردید. حبس کردن یک انسان آزاد چطور است؟ اون جایز نیست. حبس کردن عطیه خدا هم جایز نیست. شما از اون بعد بکنید ببخشید، از ارقام زندگی شما رو هم برای دیگران بخشش کنید. ای آیه دیگر هم توجه فرمایید تا من نتیجه بگیرم. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، در آسمان است روزی شما و آن شما بر شما وعده کردیم اونم در آسمان است. وعده کردیم یعنی قیامت، قیامت در آسمان یعنی در باطن عالم، نه اون آسمان نه فضا، قیامت در باطن عالم است. روزی که ما بر شما میدیم اونم در باطن عالم است. معلومه این روزی منظور نان نیست، نان در باطن عالم نیست، نان در زمین است، خرما هم در زمین هست، میوه هم در زمین هست، ارقام خوردنی ها در زمین است. این که میگرد روزی شما در باطن عالم است، پیداست مراد یا علم است یا وحی است یا هر دو. این رزق معنوی را میگرد، رزق معنوی در باطن عالم است و قیامت و معاد هم در باطن عالم است. شما از این به دیگران ایثار کنید. و در ذیل این آیه، در ذیل این آیه دارد ما که شما را در عالم زرعناکم، پراکنده کردیم، شخصیت دادیم، هر کدام دارا یک موقعیت خاصی هستید، در طبق موقعیت خود شما از آسمان و باطن عالم مدد میگیرید و روزیها را بالا و پایین اخذ میکنید. ای آن که رزق بیشتر را اخذ کردی و گیرنده قوی داشتی و توانستی بیشتر سهم بگیری، اون بیچارگان را دستگیری کن، مدد کن. حالا هر رقم رزق را دریافت کردی، اگر گمراه است راهنماییش کن، اگر فقیر است کمک بهش کن، اگر از نظر معنویت ویران است آبادش کن. خلاصه هر رقم برتری داری در نسبت مخلوقی که زرعناهم، شما در روزی بر آنها مدد برسان. و از این بحث من نتیجه میگیرم خدا اراده فرموده و دستور داده که بندگان و خوب خدا مظهر اسم از زارع باشند. خدا خودش زارع هست و خدا میخواهد که بندگان خوبش در این جهان نسبت به بقیه بندگان از زارع باشند، یعنی شخصیت ساز باشند، امتیاز خوب را بسازند در دیگران، مدد بدهند بر دیگران، کمک بدهند بر دیگران، نه تخریب کنند هم دیگر را، نه ضایع کنند هم دیگر را، نه به هم بزنند و به زمین بزنند هم دیگر را، که این برخلاف اسم مبارک از زارع هست. و السلام علیکم و رحمت الله.
باطندک گوهر و درون چارتشیه عملده سبرده، عملده یعنی حوادث مقابلنده. پیامبر شخصیت تابده به واسه عکس العمل نشان برمه من و به واسه روی شدیدن متأثر علمی ها چی به دقت بایدون؟ مثلا پیامبر ایان آسرا کلتو کردیلر، ایچنده ریزه ات اولرده شه. پیغمبر رو گیرده باشماغه عربی باشماغه، یعنی باشماغه ازو یخده بنده بارده، فقط ایاخ کررانه ده بیده یانارده، تز ایاخ شکرد، نه اینکه ایاخ یانارده واقعا ایاخ این مثلا اتاشرده و تاب گتررده قبار برارده. خب ببینه عمل که یه انسان انجام بدیدن برده مطلب کده بیده به پیغمبر دادفه یا سرهیده کشده جمعیتی غیده بو بیر حالد. بعد او جمعیت هم با هم تکیره ایدنر او منزل و منزل اختاره ایدنر اصلی کسالت ایخ یاددان چکید. نتیجهسنده اعصاب اینکار ایلرده، اعصابون اعضای محرکتره با هم یرشیدلار، اولی به ایسات ایده ممکنه خلوت اولرین بینده پیامبر کتک بوده ایدلار، اولدره ایدلار، بیر عضو بدنن قتل ایدلار و او داد فریاد بد نتیجهلار بریده. بو بی صبرلیقی نتیجه. اما پیامبر ایان شادر در آرام یورون اولی را گیرد منزل خدیجه، ارد واسه سو یا چربی های مناسب او زمان او تاب و ورم پایه علاجه لرده در عرض به 6 ساعت ایخ آرام تارده. ولی سرسلای اجتماعی آبروریزی شخصی hamı bile peygamber hazreti edipler, özgeler de cürete geleler, şöhretle peygamberin şerefi beyninden gede bunlar olmazdı. Dikkat vururuz. Fakat bir ayak muhtesel yandı. Der azı 5 saat müdava oldu. Hamzat kaldı yerinde. Fakat bizzat yedi kalır. Peygamber dizi kucaklıydı. O dedi ağrıyaydı, kutseliydi. Asabın öldüreydi. Bunun hala faydası var. Bunda fikirle bunun hala faydası var. Aya buna kulağın artık acil verirdi. Deyip ne? Bu işleri Allah acil vermez. Peygamber netice alardı, netice almadı. Fakat bu işi de görmezdi. Ne ağlardı, ne kutselerdi. Ne peygamber özgür kim diyerdi Hatice görür ne günde ya. Hatice vay benim günüm. Hatice gel biraz benim nozele. Hatice gel benim bu ehlamın o tabiyeninden bir mesela Musa götürüyle. Ne peygamber bunlar dedi nasıl mer dedi. Peygamber dağla şahamet dedi. Dağla şahsiyet dedi. Bu emellerin mecbuatı sabır. İnsan der mukabili bir giriftarlık, bir hadise, bir pişamet, bir müşkil insan ne cür aksul emel nişan verir? Ne cür berhur deliye? Ne cür kıyafet oda? Ne cür sesi perper vurava vurmuyor? Ne cür muhalice eliye o derde? Ne cür o hadisen ref ediye? Ne cür hadise icat edilenle berhur veriye. Mecbu bunlar birisinden ya sabr istifade olunur ya bir sabri. Eğer sabır o kesi ki berhurde bertibki akl, bertibki hikmet, bertibki şer Allah. Bana derler ahli sabr. Eğer berhurde cünunamiz oldu, berhurde bertibki destur-i şeytan oldu, bertibki destur-i nefse emmar oldu, bu adamın derle bir sabr, bir sabr, dikkat vurduğunuz. Sabır olma hem işe kömekti, hem kul şahsiyet ve batın ve ruh ve idraki insaniye kömekti, hem işin pişrafına kömekti, hem terbiyet etrafiyana kömekti. Pes sabr behten kemaldi. Ve bu bernama ki ben de dedim, bu tamam insanlarda bunun kudreti var. Fakat tamrin silahıyam, tamrin. Evveli müşkildi. Evvel namaz kılma müşkildi. Ama hansı namaz kılandı? İki ay namaz kılandı sonra adı silemiyor. Dört çatındı. İnsan iki ay sabredirse o lehri sabr. Altı ay, on ay sabredirse o lehri sabr. On ay dağdı feryada, pider, madara fuhuş verme, adı tez olur fahaş. İnsan on ay Kur'an okuma, adı tez olur Kur'an okuyan. On ay insan hanındalığa adı tesir olur hanında. Ta kudamını insan kabul ediyor. Selamun aleyküm. Bu ikinci ayet, ikinci khasiyet sabr. Bu ayeti zihnize tavşırın. Selamun aleyküm bina sabartum. Feneyim avveddar. Bعد از merk melaikeler ahli sabre selam diyenler. Ey hunermendan dünyayı beşeriyet, ey bal hunerağını beşer. Hala alan İrşad İslami huneri felvi gelir. Bisiyar o huner dünyadır. Veli bu ayda men huner insaniyetten sohbet eyle. Şaş bir vizaret-i İrşad da tabuleydi. Belki oğla Cumhur-i İslami tesis ediydi. Ki hunerhay insaniyet felvi geliydi. Az cümle hüner insaniyet biri sabredi. Bir tabi ki biri hakikuiydi. Ve bizler akaliyete kalmış ağabeyanı muhterem. Ne o akşamdan kabul olduk ne elan. Hoşçakalık da. Selamun aleyküm bima sabartum. Selam ber şuma. Melaike diyenler. Ba'd az fut, ba'd az ölme. Ey ahli sabr. Ahli sabr siz hünermendan-ı beşeriz. Hoş gelmişiz alem bezzeke, alem dünya ve ahirete. Feneyme uveddar. Bu ahiret evi ne kaşeng ödesin için. O sabr burada şükürtelenir. Burada bağdı, behişti, nehrdi. Bura huriydi, bura zibaiydi. Bura sarapa muhabbetti der mukabil o rençler. بوده صبر به خاصیته. اولائکه یجزون الغرفه بلا صبر و خوشالله ند و یلقون فیها تحیه و سلاما. سوره فرقان آیه 74 همسون آیات نیاز میشه. اهل صبر دنیا را سبزه جنر اونسان افراد دارد که به محب مرگ اولارا گرفه های بهشتی ویلدر، آپارتمان و ساختمان بلند پایه بهشتی ویلدر. نیه به واسه برون جدای صبره ده، صبر انسان اونجا آفارر بلند مرتبه لر فوقانیده قرار بیلر.